بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بعد از فراق از بحث ولایت جائر و اینکه بالاخره کدام موارد مستثناست و کدام موارد حرام دخول در ولایت جائر و اون چی که از ابحاث گذشته به عرض رسید، دوستان فضلا زحمتی کشیده اند در رابطه با اینکه مراد از جائر کیه؟ آیا مراد از جائر خصوص خلفای جوری هستند که قصب خلافت از ائمه اطهار علیهم السلام کردند و در منصب خلافت پیغمبر اکرم نشستند و هر غلطی میلشون بود انجام دادند؟ مراد خلاصه خلفای مخالفینند یا اینکه مقصود ام از اونهاست هر کسی که بناحق منصب ولایت و امارت مردم را به دست بگیره؟ اینا همه در طی این قانون داخلند، ولو شیعه اثنا عشری باشند و حتی نماز روزه هم انجام میدن مثل سایر مردم. همه اینها جد به خلفاء جورند و آنچه که در مقدم در بحث های گذشته به عرض رسید تمام اینها را شامل میشه یا خیر؟ تحلیلی مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه در این مقام دارند، آن اینه که کهن نمیخوان بگویند عمدتاً نظر روایاتی که وارد شده بود اشاره به خلفای بنی امیه و بنی العباس داره که اینها در غایت جنایت نسبت به ائمه هدات معصومین و شیعیان و موالیان اهل بیت داشتند و بر همین اساس که به فرمایش ایشون در صدد اضمحلال نام ائمه علیهم السلام برآمدند و حتی با کمال وقاحت و بیشرمی در صدد برآمده بودند که بگن ما راست مسلمانان راستین هستیم و ما اونهایی هستیم که میخوایم سنت پیغمبر و احکام قرآن را اجرا کنیم، بنابراین حسین ابن علی یا سایر ائمه دین اینها میتوانستن مخاب عنوان مخالف سنت پیغمبر معرفی کنند تا مردم را بر علیه اونها بشورانند. خب جعل حدیث هم یه مقداری پایه‌هاش از همینجا شروع شد. خب معروفه که معاویه لعنت الله علیه یه پول گزافی به سمرت ابن جندب لعنت الله علیه داد که تو بیا بگو این آیه شریفه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، این در حق عبدالرحمن بن ملجم صادر شده، چون که علی بن ابی طالب سلام الله علیه مثلا مخالف پیغمبر بوده، بنابر این کسی که او را برداره معناش اینه که کمک به سنت پیغمبر اکرم کرده. بعد هم خدا رحمت کنه مرحوم آیه امینی را در این جلد 5 و 6 کتاب شریف القدیر نقل میکنه جعالین روایات را که تا چندین چند صد هزار حدیث اینها جعل کردن برای تقرب به خلفای وقت و به اثبات اینکه اینان مردمان شایسته بودند و مثلا کذا و کذا بودند. در بعض از نوشتار اینها من دیدم که اینکه پیغمبر حدیثی از رسول گرامی نقل میکنند که پیغمبر فرمود در هر 100 سال یک مجددی برای اسلام میاد و تطبیقم کردن. مجدد اول عبد مالک ابن مروان بوده، مجدد بعد متوکل عباسی بوده. اینها این برنامه ها را هم اجرا می کردن برای اینکه به قول خودشون اثبات کنند که ما سنت پیغمبر و قرآن را می خواهیم اجرا کنیم در جامعه. مثلا علی ابن محمد جعفر ابن محمد یا مثلا علی ابن محمد الهادی نمی گذرن اجرا بشه. و این که باید ایشون میفرمان حرف بدی هم نیست، ایشون میفرمان این که گاهی از اوقات هم ائمه علیهم السلام بعضی را ترغیب میکردن که برید در دستگاه خلفا وارد بشید، عمدتا برای این بود که ائمه دیدن این خلفا جور در صددن که اساس شیعه را از بین ببرند و عباده کنند و از بین ببرند شیعیان را، و اساساً اسمی از ولایت بلافصل خلافت بلافصل امیر المؤمنین و اولاد طاهرینش را نگذرند باقی باشه. ائمه دین برای اینکه اشخاصی از شیعه در دستگاه اینها وارد بشن و قدرتی را به دست بگیرند که بر اساس آن قدرت بتوانند خون شیعه را نگه دارند، حفظ کنند و نگذرند که به کلی شیعیان عباده بشند و از بین بروند و این مذهب به کلی فراموش بشه. و میگن یک سر این که ائمه ترغیب میکردند به این منظور بوده که چون تحمیدند خلفاء جور در صدد اضمحلال اصل خلافت امیر المؤمنین با اولاد طاهرینشون و اصلا این فرقه را میخواستن از بین ببرن، لذا یه دستی را میگفتن برید در دستگاه اینها تا بتوانین اقلا خون شیعیان را حفظ کنید و مذهب شیعه به کلی از بین نره. حالا ما با فرمایش ایشون به صورت جزئی کاری نداریم، ولی برگردیم به اصل این که بالاخره مقصود از خلافت جائر و مقصود از جائری که منع شده از دخول در خلافت در ولایت اونها چیه؟ آیا همین ها فقط مرادن که در صدد اضمحلال شیعه و شیعیان و نام امیر المؤمنین و ائمه طاهرین بودن، یا نه مقصود هر کسی سر جائری که متصدی امر بشه؟ در این رابطه ما بهتر از فکر میکنم این باشه که ما اساساً روایت توحف العقول که سر منع از دخول در ولایت جائر را ذکر میکنه، ما این علت را بررسی کنیم ببینیم علت در کجا وجود داره. اما قبل از اینکه وارد بشم در روایت توحف العقول، مطلبی بود که قبلا در اول بحث ولایت جائر بعد رسوندم و اون این بود که مسلم است که لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حر را، این که آدم بیاد بنده دیگری بشه، فرمان بردار دیگری بشه در حالی که خدای متعال به او عقل و درایت داده، این کار ناپسندید. و عرض کردیم که اصل ولایت تکوینن مخصوص ذات حق متعاله، بر اساس اون ولایت تکوینی که حق متعال داره آمده است این ولایت را و قدرت از کنم اداره مردم را و در ترعص بر مردم را برای پیامبر اکرمش قرار داده، بعد به او فرمان داد که این ولایت به ترعص را مثلا به اوصیاء خودت واگذار کن. بر این اساس گفتیم اساساً به دست گرفتن ترعص مردم و ولایت بر مردم از غیر افرادی که خدا به اونها چنین اجازه ای داده ممنوعه. حالا میخواد به حق باشه خیلی قشنگ کار انجام بدن یا انجام ندن، این منصب منصب الهی است که خدای متعال این منصب را به رسول خودش و باز به فرمان خدا رسول هم به اوصیاء خودش واگذار کرده. لذا قبلا به عرض رسید که اساسا تصدی ولایت بر مردم مخصوصا ولایت بر مؤمنین رای غیر اهلش هم حرمت ذاتی داره به هم تصرف در حق دیگرانه. حالا ولو آدم میخواد خوبم عمل کنه، ولو خوبم عمل کنه، اساسا تصدی و ترعص بر مردم این هم بر خلاف جعل الهی است و هم تصرف در حق دیگران و ازاله حق از صاحبان حق. این منصب منصب الهیه، لذا هر کسی حالا ولو اینکه مسلمان شیعه اثناعشری باشه بیاد این منصب را به دست بگیره بدون تعیین از طرف ولی امر که صاحب زمانه عجل الله فرجه الشریف، کار خلافی کرده. در این جهت فرقی نمی کنه بین این که مسلمان باشه، کافر باشه، شیعه باشه یا نباشه. این اصل اولی بود که قبلا به عرض رسید و برش هم پافشاری داریم، درستش هم همینه. حالا بعد از این برسیم به حدیث تحف العقول. حالا چه مرحوم استاد خدشه سندی میکردن، اما انصافا یک کلماتی در این حدیث هست که قشنگ با واقعیت ها تطبیق میکنه. ملاحظه فرمایید در این حدیث چی میگه؟ علت این که وارد شدن در ولایت جائر حرامه، و اما وجه الحرام من الولایه فولایت الجا وال الجائر، ولایت والی جائر و ولایت و ولاته الرئیس منهم و اتباع الوالی فمن دونه من ولات الولاد الى ادناهم، که خودش در رأس قرار گرفته، فرم استانداری که معین میکنه، استاندار فرمانداری که معین میکنه، فرموندار بخشداری که معین میکنه، همه اینها که در حقیقت منتسبند به ولایت و جوار اولی همه اینها فرمود وجه الحرامه. و اما وجه الحرام من الولایه فولایت الوال الجاری جائر و ولایت ولاته الرئیس منهم و اتباع الوالی فمن دونه من ولات الولات الى ادناهم بابا من ابواب الولایت الى من هو وال علیه، کسی که او بر او والی هست، و العمل لهم و الکسب معهم به جهت الولایه هر قدمی که در راستای ولایت اونها و سلطنت و قدرت اونها باشه حرام و محرم و معذب من فعل ذالک علا قلیل من فعله او کثیر، هر کس که در راستای ترعص و ولایت اونها گام برداره همه اینها قلیل و کثیرش حرامه. بعد میگه لأن كل شيء من جهة المعونة له معصیتون کبیره، هر گونه کمکی در راستای ولایت اونها و ریاست اونها گام برداشته بشه، کل شیء من جهت المعونت لا معصیتون کبیره من الکبائر. و ذالک، حالا چرا؟ و ذالک ان فی ولایت الوال الجائر، اون کسی که والی جائره، ولایت وال الجائل دروس الحق، حق مندرس میشه، از بین میره و کهنه میشه. ببینید اینم طبیعیه، کسی که آمده در رأس یک کشوری، یک جمعیتی قرار گرفته و تعیین از جانب خداوند متعال نشده، این برای چی این خونریزی ها رو میکنه؟ چرا اینقدر کوشش میکنه که قدرت به دست بگیره؟ خب معلومه، برای اینکه وقتی قدرت به دست گرفت بر اموال مسلط میشه، وقتی که بر اموال مسلط شد طبعا هوای نفسش را به احسن وجه اجرا میکنه. از اون میدانم این تمتع به زنان، تمتع به مجالس باطل و بالاخره ترویج باطل. خب چشه حال هارون رشید را اگر اصلا بخونه قشنگ می‌بینه که چطور قشنگ شده اینها، تطبیق میکنه. اینها یه جمعیتی هستن که وقتی میخوان مسلط بشن، به تمام معنا کلمه میخوان که هوای نفسشون را در جامعه، در زندگی خودی و خانوادگی خودشون به احسن وجه اجرا کنن. خب طبعا این کسی که میخواد این را اجرا کنه، مسلما دین با هوای نفس سازگار نیست، که این چیز مسلمیه. دین دنیا نقیض یک دیگرن، یه چیز مسلمیه. کسی که میخواد تابع هوای نفس باشه، بخواسته های دل را برآورده بکنه، این با عقل و دین طبعا سازگار نیست. لذا واقعا چنینه، دروس الحقه. یعنی دیگه وقتی که گفت مگه اگر واقع رعیت ملک خراسیبی برآورند غلامان درخت از بنیاد، وقتی که در رأس یک کشوری، یک جمعیتی که رئیس جمعیت کار خلاف را رایج کنه، انجام بده و قهرن رواج هم پیدا میکنه، الناس علی دین ملوکهم، این طبیعیه که وقتی که شبهای گوشت کنم که گدای گوشه نشینی، اون چرچیه که میگه محمود غزنوی شب دی، ها شنیدم که محمود غزنوی شب دی شراب خورد و شبش جمله با سرور گذشت. گدای گوشه نشینی نمیدونم به کنج خراب در کنار از کن، گدای گوشه نشینی چی شد و شب را تا به صبح گذران، علی السواح بزد نعری که ای محمود شب سرور گذشت و لب تنور گذشت. این چیز طبیعی، قهرن یک چنین افرادی. خب در شهر حال هارون رشید هست که چقدر این نانجیب عیاشی ها را بالا گرفته بود که شبها باز کنم بردن کشتی ها می نشستن، چراغ ها را توی دجله روشن می کردن، تار و تنبوک را به احسن وجه برافزه می کردن، فضای بغداد را به ترنم عیاشی ها مبتلا می کردن. این چیز معلومه، کسی که چنین اعماری را انجام می ده قهرن در جامعه دروس الحق میشه، یعنی دین دیگه کنکوهنه میشه و از بین میره و در راستای هوای نفس مردم حرکت میکنن. فرمود به این که بله، لأن فی ولایت الوال الجائر دروس الحق کله و احیاء الباطل کله و اظهار الظلم والجور والفساد. طبعا ایشون این خوشگذرانای همین جمله‌ای که گفتیم، شب سرور گذشت و لب تنور گذشت. در احوال از کنن که سلطان سنجر سلجوقی یه وقتی می‌خوندم به این که عرض کنم که یه شب بسیار سردی بود. پسر سلطان سنجر از قصد خارج شده بود، خواست برگرده. پاسبانهای اطراف قصر از شدت سرمای اون شب به خودشون میپیچیدن. یک سربازی به پسر سلطان گفت بابا یه مقداری لباسی به ما بده، یک مثلا وسیله گرما بده که از شدت سرما دارن میمیرن. اینم اعتنا نکرد، رفت توی قصر رو مشغول خوشگذرانیش بود و صبح گاه دیدن این سرباز بدبخت افتاده و مرده از سرما. بعد میگه به این که خود چنین افرادی طبعا وعد کنیم که دروس الحق به احیاء الباطل به اظهار الظلم و الجور و الفساد، تو این هم یه امور طبیعیه، به ابطال الکتب. طبعا اینها وقتی بهشون بگه آقا مگر نه این است که در قرآن گفته ظلم حرامه، نگفته تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان؟ مسخره میکنن. ولید ابن عبدالملک، ولید ابن عبدالملک بود یا ولید ابن فلان، یکی از این خلوای جور بنی امیه، گفتن تفاعل زده بود به قرآن، این آیه آمد و خواب کل جبار عنید، دستور داد قرآن را گذاشتن مقابله، شروع کرد تیر زدن به قرآن و قرآن را با تیر پاره پاره کرد. تو حددنی به جبار عنیدی و ها انا ذاک جبار عنید، حالا من با تو همون عمل انجام میدم. و رضا فرمود به ابطال الکتب و قتل الانبیا. خب فرمایش امام خمینی این اخصاص نداره به خلفا زمان ما، چون قتل الانبیا طبعا چرا یحیی ابن اصلا زکریا عرض کنم سلام الله علیه را بخت الناس بود، کدام خبیث بود که عرض کنم زن فاحشه ای عرض کنم که میخواست که دخترش را به این عرض کنم وازک کرد و آرایش را دو فرستاد و او را هم غرق مستیش کرد. وقتی که مست شد و دختره گفت که تن نده مگر این که بگو برای من سر به یحیی را بیاری. این نانجیب هم در همون حال مستی و غرق شهوت فرمان داد رفتن سر حضرت یحیی سلام الله علیه را جدا کردند و بعد قطری خونی در اونجا شکید که میگن تا از کنیم که ها مدت ها میجوشید تا وقتی که بخون نست آمد و از کنیم بیت المقدس را گرفت و گفت اونقدر کش تا اون خون همونجا کش که تا خون دیگه بند آمد. لذا میفرمد که به قتل الانبیا، هواپرستان طبعا با مکتب انبیا که مخالف هواپرستیان مخالفت میکنن، اونها هم در مقابل این جنایت میکنن. به قتل الانبیا و المؤمنین، به هدم المساجد. طبعا هدم مساجد خب معلومه، حالی هدم ظاهریه، مرتبه هدم باطنیه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خویی را میفرمود که این حکومت جبار لعنت خدا بر صدام حسین و اینا در صدر این که بیان تمام از کنم اعتاب مقدسه را مرکز توریستی کنن. خب این از هر مصادق حدم لازم نیست مثل متوکل بیان گنبد و قرمازگاه و یا مثل از کنم که خبسای آل سعود بیان حد میکنند و از بین ببرند. یه قسم حدم هم اینه که مسجد میشه محل توریستی و در زنان رو وز کنن که عیاشای دنیا با اون وضع فضاحت بیان همونطوری که الان در استانبول دیده میشه، مسجد ملا احمد، مسجد سلطان احمد، مساجد عیاش صوفیا، دیگری مساجد فقط مرکز توریستیه، هیچ گونه درش اثری از آثار دینی درش دیده نمیشه. حالا بنابراین به هدم المساجد و تبدیل سنت الله و شرایعه فضال فلزال کرد. پس بنابراین آقا هر کسی که از این برمیاد که آقا علت حرمت ولایت جائر و ولات ولایت جائر اینه که این آثار در ولایت جائر وجود داره، حالا هر جا این علت وجود پیدا کنه معلولم عقب او میاد. حالا هر کسی که دنبال هواپرستی نفسه و دنبال حدم کردن و آثار دینه و بالاخره بفرمایید دنبال اینه که برای هوای نفسش هرچه مخالف هوای نفس است با اون مبارزه کنه، که طبعا مبارزه با هوای مخالف هوای نفس همون مبارزه با دین و معارف دینیه، این میشه سلطان جائر. دیگه لازم نیست که حالا حتما یزید ابن معاویه باشه. هر کسی که در این راستا گام برمیداره که به خاطر هوای نفس خودش اون چه مخالف هوای نفسه، یعنی اون چه که دین و عقل به او حکم میکنه با او در مبارزه هست، این مصداق کامل جائره و هر گونه کمک کردن در راستای کار او طبعا میشه حرام. حالا بفرمایید که بسیار خوب، جمع میکنیم زکوات را میدیم خدمت آقا. خب این لامصب برای چی زکوات را میخواد؟ برای اینکه جمع بشه با پول بتوانه منم از کنه که هوای نفسش را بهتر اجرا کنه. به مغنیات در یک شب دینه در حوالت که مغنی ابراهیم موسیلی 100,000 دینار آرون رشد داد، یه خواننده، یک نوازنده یا یه رقاصی. داستان این خانومی که در چند وقت قبل در ترکیه پیش آمد کرده بود، حالا افتش این آیه اسدی در این کتابش نوشته که اون شب اکنم یهودی ها آمده بودن و با افسرای ترکی مجلسی تشکیل داده بودن، خوانندگی و رقاصی، و یک زن رقاصی یهودیه شروع کرد خیلی زیبا رقصیدن. یک بدبختی از افسران ترکی قرآن را پاره پاره کرد زیر پای این انداخت، که بعد اون از کن سونمی انجام گرفت. و این یه چیز طبیعیه که در نتیجه اعمال اینا و تبدیل سنت الله و شرافه ذالک حرم العمل معهم و معونتهم بل کسب معهم الا به جهت ضروره نظیر ضرورت الى دم و اکل المیته. خب حالا با توجه به این تعلیلی که در این روایت شریف آمده، که این تعلیل شده طبیعی هم هست، شده تعبدی نیست، در این تعلیل یه امر طبیعی است که داره حضرت به این اشاره میکنه. حالا با توجه به این تعلیل به نظر نمیرسه که این اختصاص داره فقط به اون ولاتی که جانیانی هستند و بس با ائمه دین اناد دارند و مخالفند، مثل بن العباس و بن امیه. حالا اگر فرض کردیم معمر رضا شاه پهلوی هم باشه در این راستا میخواد این کارها رو بکنه، نمیدونم هر چغندر دری که باشه در این راستا اینطور گرم گام برمیداره، شامل همه میشه. ولی کلام تتمه انشاءالله فردا، والحمدلله.